چیز کلیت رو در نظر بگیرید.
سری فقط 4 باید بدیم.
4 خیلی آقای امیرحسین ثقفی 4 مبارکتون باشه. ان شاء الله بعدا میشتم. من خیلی دوست دارم بیان باهاشون صحبت کنیم. من ندیدم ایشون.
دوست داشتنی خیلی. آره. خیلی پسر دوست.
خیلی متشکرم از علی نعیمی. همچنان با ما بمانید با موج سیمور.
موج سیمور. ویژه برنامه رادیو ایران برای جشنواره فیلم فجر. هر شب ساعت 20 از رادیو ایران. ایران. موج سیمور. تازه ترین خبرهای جشن، معرفی فیلمهای جشنواره 43، نقد و بررسی فیلمهای جشنواره، حواشی جشن، بازتاب رویدادهای جشنواره فیلم فجر در موج سیمور.
سیمور و بلورین برای بخش پیام
از 12 تا 22 بهمن ماه
رأس ساعت 20
با شما.
مهمان ارجمندی داریم، جناب آقای محمد رضا امام‌قلی، قائم مقام سازمان سینمایی سوره و رئیس حوزه هنری قزوین، که اتفاقا در بخش مستند فیلمی رو سرمایه گذاری کردن به نام شگرد که درباره کشتیگیران استان گلستانه. بفرمایید مردم ایران، به طور زنده و مستقیم صدای شما رو میشنوم.
زنده باشید. سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و تماسبی.
سلامت باشید.
همکاران خوبتون در رادیو ایران.
بزرگواریم.
فیلم شگرد یه فیلم تماما فراتهرانی. یک فیلمی که به قول یکی از بچه‌های رسانه خوب گفته بود که از شیر مادر و نان پدر واجب‌تر ساخته شدن یه همچین مستندی بود.
خب خیلی عالی. عرض کنم خدمتتون که یه اتفاقی توی جشنواره افتاده. نمیدونم چرا این اتفاق افتاده، اما این که بخش مستند قبلا توی ادوار مختلف جشنواره کنار بخش مسابقه همینجا توی یکی از سالن‌ها نمایش داده میشد. این به این دلیل بود که جوانترها که وارد حوزه مستندسازی شدن بتونن کنار بزرگترها کسب تجربه بکنن، فیلم‌ها رو ببینن، تو نشست‌ها بشینن، صحبت کنن، گپ بزنن، استفاده بکنن و این علمه سینه به سینه منتقل بشه، این تجربه سینه به سینه منتقل بشه. عرض کنم که شما درباره این مسئله نکته‌ای دارید، اول بفرمایید بعد راجع به شگردم صحبت میکنم.
بله، از دست عزیزان چه بگویم، گله‌ای نیست. اگر هم گله‌ای هست دیگر حوصله‌ای نیست. خب اما حالا چون مجالش رو ایجاد کردید تو رادیو ایران،
دوست داشتم واقعا بچهای مستندساز آره. کنار بچهایی که حرفه‌ای هستن قرار بگیرن. خیلی اتفاق خوبی بود.
من نمیدونم چرا جشنواره دیگه واجهش به نظرم برازنده است، بلا تکلیفه در حوزه مستند و فیلم کوتاه. یک بار برای همیشه به نظرم لازمه که
حتی این که ما مستقل داشته باشیمش، مستند رو به عنوان یک جشنواره مستقل، اتفاق خوبی. اما این که کنار بخش حرفه‌ایمون، کنار جشنواره فجرمون هم قرار بگیره، اونم اتفاق خوبی شایسته.
ولی میگم یک بار برای همیشه باید تکلیفش روشن بشه. این که ما کجدار و مریضیم و میخواییم و نمیخواییم و اینا معلوم نیست. تکلیف با فیلم مستند کوتاه باید روشن بشه. فیلمساز مستند، به نظرم فیلم مستند و سینمای مستند دریشه، یکی دریشه اصلی ورود به سینمای داستانی. خیلی از فیلمسازای ما
همون نقطه ای که الان مبهمه در سینمای حرفه‌ای ما، داستان.
بله، داستان. اون وقت این داستان اقتباس از واقعیت باشه.
بله.
از حقیقت باشه.
بله.
بچه‌های فیلم کوتاه هم که دیگه حداقل همه فیلمسازای سینمای بلند ما یه فیلم کوتاه در کارنامه خودشون دارن. اگر اینا رو حذفشون بکنیم از جشنواره، اگر اجازه ندیم اینا دیده بشن، اگر در جریان اصلی اخبار حضور نداشته باشن، در کنار رسانه‌های خوب مثل شما نباشن، شنیده نشن، دیده نشن،
بله،
به نظرم کم لطفیه. از این حس که این فرصت رو برای تجربه این بچه‌ها ما ازشون داریم سلب می‌کنیم.
بله.
و حیفه دیگه، حیفه. سینمای مستند سینمای پرمخاطبیه در کشور ما.
امیدوارم مسئولی، معاونت هنری، مسئولین، بله، بشنون و یه فکری به حال این مسئله بکنن. حالا یا باشد یا نباشد،
نباشد.
آره بنده. یا یه تصمیم گیری نهایی باشه. ما علتهایی که باشد بهتر است رو با شما بررسی کردیم. حالا اونا هم شاید دلایلی داشته باشن برای این که نباشد بهتر است.
بله، ولی تصمیم گرفته بشه، تصمیمات سختی باید گرفته بشه. احتمالا این تصمیم سخت یک بار گرفته بشه خوبه.
خب راجع به تجربه شگرد بفرمایید.
بله، شگرد خب مرکز مستند سوره بنای خودش رو بر این گذاشته که حمایت ویژه بکنه از مستندسازانی که در استانها و شهرستانهای سرسر کشور هستن، در کنار اینکه مستندسازهای تهرانی هم که در پایتخت هستن حمایت میکنه، ولی شیب بیشتر حمایت ما به سمت سایر استان هاست. علت اصلیش هم اینه که ما قصد اینو داریم که استعدادها رو شناسایی بکنیم در سراسر کشور، سرمایه گذاری بکنیم.
سوره از اون سازمان هایی که هر وقت وارد حوزه فیلم سازی شده با دقت و وسواس کار خوبی ارائه کرده، سازمان سینمایی سوره.
امیدوارم اینجوری باشه.
چه بخش مستندش؟ نه حتما اینجوری بوده.
خوشترم باشد که سینما دلبران گفتا فیلمای
خوب
دیگران.
نه فیلمای خوب دیدیم از سازمان سینمایی سوره. بفرمایید.
آره خواهش می‌کنم.
یک دقیقه.
آره این فیلم در استان گلستان شکل گرفته، ایده اصلیش توسط
در زادگاه ما.
بله، در شهر گنبد کاووس در حاشیه شهر فیلمساز اونم جعفر صادقی طرح رو ارائه کرد.
خیلی خوب.
یه جمعی از نوجوان‌ها در گنبد کاووس تصمیم میگیرن در بخشی از حاشیه شهر یک باشگاه کشتی را بندازن که اون باشگاه کشتی میشه خانه امید اونا و فیلمساز با اونها مسیر رو ادامه میده تا رسیدن به یک هدف مشترک و اون هم تیم ملی کشتی نوجوانانه. از این حیث یک مستندی است با درمایه امید و هویت که به نظرم خیلی کمک میکنه به این که ما با نسل نوجوان بتونیم ارتباط بگیریم در قالب فیلم مستند.
خیلی متشکرم از حضورت. اگه نکته کوتاهی داری در حد 20 ثانیه.
خیلی ممنون از شما. متشکرم از دیدن. متشکرم.
عالی عالی. سلامت باشید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خیلی محبت کردید، تشریف آوردید. زنده باشید. خدا حافظ شما. اینجا همچنان موج سیمرغ. سال امروز ما اینه که زنده یاد عزت الله انتظامی برای اولین بار در چه سالی و برای ایفای نقش در کدام فیلم برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد از جشنواره فیلم فجر شدن؟ هنوز فرصت دارید. 30900 لطفا پاسخ هاتون رو به همراه نام و نام خانوادگی ارسال کنید برای ما. اما یه فاصله کوتاه بگیریم، برمیگردیم. خب تشکر ویژه بکنیم از شرکت محترم صنایع روشنایی یکتا افروز که حامی مالی برنامه هستن و یک جونی دادن به برنامه موج سیمرغ در این دوره از جشنواره. خیلی متشکرین. این عزیزان به دنبال مصرف درست انرژی هستن که بعد دقل برسونم پول برقتون هم زیاد نیاد. خب جناب آقای دکتر شاپوری، عرض کنم که مدرس دانشگاه و منتقد، و جناب آقای دکتر ابوالقاسمی کارشناس فرهنگی و منتقد، حالا همراه ما هستند. درود بر دو بزرگوار.
عرض ادب و احترام خدمت شما دکتر طهماسبی عزیز و سلام به مخاطبین این برنامه. امیدوارم بحث خوبی داشته باشیم
انشاءالله با حضور شما. قطعا چنینه. بفرمایید آقای دکتر ابوالقاسم.
عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت همکاران عزیزم جناب دکتر طهماسبی عزیز و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز.
بینندگان عزیز که از طریق سایت رادیو ایران و اپلیکیشن ایران صدا دارن ما رو دنبال میکنن، خیلی متشکریم. خدا قوت میگیم به این رفقامون. اما یکی دو دقیقه فرصت داریم راجع به فیلمای صبح صحبت کنیم، بعد میخوایم بریم سراغ فیلم خاطی. آیا ابوالقاسم
فیلمای صبح ما فیلمایی که داشتیم اشک هور بودش.
بله اشک هور
و دستنها دو تا فیلمی بود که خب دشت هور در رابطه با شهید هاشمی بودش. بله. و ماجرای خوزستان و جزیره مجنون که یک فیلم متوسطی از آب در اومده بود و با اینکه خب این فیلم تقریبا خواسته بود که به زندگی شهید هاشمی بپردازه، منتها بین مستند و در واقع سینمایی به نظرم گیر کرده بود. بله معلق بودش.
بله
آقای عرضم به خدمتتون. بله همونجوری که دکتر ابوالقاسمی هم فرمودن، فیلم یه مقدار مشکلش عدم دراماتیک شدنش، یعنی یه قصه دیگه از یه جایی به بعد قابل حدس بود و جلو نمی‌رفت. ما با همین موضوع سردار علی هاشمی یه فیلم دیگه داریم. بله. اون به نظرم فیلم بهتری بود.
بله.
متاسفانه این یه مقدار مخاطب این فیلم یه مقدار داستان حدس میزد دیگه، مشکل روایت هم داشت به نظر من. فیلم با راوی شروع میشد و یه جاهایی راوی حضور نداشت و قصه داشت جلو میرفت. این مشکل چند تا از فیلم های امسال هم داشتن، یعنی فیلم هایی که از نریشن و راوی استفاده میکنن، خب تو بحث روایت ما وقتی که داریم از نریشن استفاده میکنیم، یعنی از طریق زاویه دید یک شخصیت داریم جهانمون قصه رو میبینیم.
تو بچه مردم سر جاش بود.
بله اون که بهترین فیلم امسال.
خب میخوایم بریم به سراغ فیلم خاطی. مهمانان عزیزی هم به جمع ما اضافه خواهند شد. بریم یه بخش کوتاه رو بشنویم، برمیگردیم با مهمانان عزیزمون ادامه میدیم.
بهش بگو عوض چی جمع کنه، دنبال این خرسه نره، اینا شکارشن. نره
بودو
خام بابا.
چی شده؟
خام بابا رفته به خاطی حرف زده.
چی گفت؟
که بیاد زن تو بشه. ساکتی؟
چی بگم؟
مثل اینکه بعدت هم نمیاد.
این طوله ها رو بر چی آوردی اینجا؟
آقا این بدبخت ها رو مادرشون تله گرفته بود کشته
بود. خب اما متشکرم از این بسته صوتی که شنیدیم آماده کرده بودن. آقای دکتر شاپوری، خاطی.
عرضم به خدمتتون، خاطی نه اینقدر فیلم بدی بود که نشه تا آخر ببینیش، نه اینقدر فیلم خوبیه که دوست داشته باشی یه بار دیگه ببینیش. البته فیلم اول کارگردانش هم هست، ولی به نظر من بزرگترین مشکل این فیلم که از همون بحث اصلی فیلم نامه نویسی همزاد پنداری میاد اینه که به نظر من این از اون جنس فیلمایی بود که اصلا احتیاجی نداشت که ما از چهره ها از سوپر استار ها این یه مقدار پس میزد. بله. که مثلا من بخوام با کارکتری که خانم سارا بهرامی بله. بازی میکردن تو اون موقعیت عشایری و اینا به نظر من از فیلم میزد بیرون. و یه مقدارم بحث مثلا تو مایه های حالا فیلم اول آدم درک میکنه، یه مقدار کارگردانی دیگه از اون کارگردانی مثلا این که مثلا تو سینما مفهوم آرت کارگردانی دیگه فقط به تصویر کشیدن.
دوستان میگن این فیلم سوم آقای نجفی بوده.
من پس فیلماشو ندیدم، من سوال کردم.
حالا خودشون که تشریف آوردن خواهش میکنم که حتما بگن.
انشاءالله که اینجوری باشه. یه مقدار کارگردانی به نظر من فقط به تصویر کشیدن فیلم نامه شده بود، و از اون که ما بخوام یک لایه های عمیقی در بخش بصری فیلم داشته باشیم.
فیلم قصه خوب تعریف میکنه،
قصهشو تعریف میکنه، ولی از الگوهای قصهش خیلی نزدیک به الگوهای فیلم فارسیه.
بسیار. آیه دکتر باید با آقای نجفی راجبش صحبت کنیم که صحبت میکنیم. خب آیه دکتر ابوالقاسمی بفرمایید.
فیلم خاطی از نظر من یک فیلم زنانه و مادرانه بودش، یعنی روایت میکرد داستان زنی رو که در مقابل در واقع مرد سالاری طایفه خودش که بختیاری هم فکر کنم بودن میایسته و نشون میداد که یک مادر و یک زن حتی میتونه حیوانات رو رام بکنه، اما در مقابل این ساختارهای در واقع مردانه نمیتونه در واقع به مشکل میخوره. باید
شما دارید دوباره نشانه شناسانه به فیلم نگاه میکنید آقای دکتر ابوالقاسمی و خوبه، ادامه بدید.
البته خب ببینید وقتی حالا من داستان نمیخوام تعریف کنم، حالا میخوام خیلی وارد مباحث بشم، شما هم صحبتاشو کردیم. منطقه از اسم فیلم هم مشخصه، خاطی خاطی باته دو نقطه نوشته شده، به معنای حالا اسم اینجا هست، منطقه هر کس بفهمه خاطر کسی که در واقع گناهکار هست ولی بیگناهه.
حالا تو ذهن اینم
یعنی یه
میاد و رد میشه،
بله یه در واقع ایهام این شکلی داره که
احتمالاً آقای نجفی هم مد نظرشون بوده. خب
دقیقاً همین بوده، از نظر خودشون بیگناه، از نظر مردها گناهکار هستش. بله. دلیلش این ساختارهای ذهنی هست که در طول تاریخ در ذهن حالا جوامع و مخصوصاً حالا چون قومیتی بود و در واقع عشایر بودن و اینها، خب قوی‌تر است نسبت به مرکز.
بله. خیلی متشکرم از دو بزرگوار آقای دکتر شاپوری و آقای دکتر ابوالقاسمی. یه بخش صوتی هست که دوستان ما صحبت کردن با آقای فرید سجادی حسینی از بازیگران خوب این فیلم، بشنوید. برمیگردیم خدمتتون با جناب نجفی، می‌خوایم ادامه بدیم.
من که سختی نداشتم، چون که با بختیاری ها زیاد زندگی کرده بودم در طول عمرم و رفقای زیادی دارم بختیاری هستم، زیاد سخت بود برای من، کمک خود کارگردان بود و باعث شد که برسم به اون چیزی که میخواستم. و اما اینکه چه پیامی داشت، خب ببین پیام خیلی روشن بود، به هر جهت مسئله محیط زیست بود، مسئله علایق انسان به مسائل پیرامونش، مسائل محیطش، و یه مقدار هم در واقع مقابله با بعضی از سنت‌ها که خیلی هم ضروری نیست دیگه تو قرن 21 ادامه داشته باشی. پیام همین بود دیگه، شما مطمئنن بهتر از من پیام رو گرفتید. فیلم نامه خاطی، خود شما حتما بهتر متوجه شدید که این فیلم نامه متفاوته، برجد مثل همه اون چی که الان رایجه نیست، موضوع محیط زیست رو داره، انسان در محیط، روابط و مناسبات انسان با محیط پیرامونش، با حیوانات، این چیزا داشته نظر بد نبود.
موج سیمرغ. خب دوستان گفتگو کرده بودم با آقای فرید سجادی حسینی، من خیلی این بازیگر رو دوست دارم، شما هم دوست دارین؟ آرامین جوادپورم میگه منم دوستم، دوستش دارم، فیلم های مختلف ازش دیدم و تو همه فیلماش فوق‌العاده بوده. خب جناب آقای نجفی با ماست، کارگردان فیلم خاطی، و جناب آقای بخشایش تدوینگر این فیلم. خواهش میکنم آقای نجفی، خواهش میکنم بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان عزیز
رادیو ایران موج سیمرغ، به طور زنده و مستقیم.
قربونت برم، مرسی، من در خدمت شما
هستم. محبت دارید آقای بخشایش، خواهش میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
بله، خب آقا تصحیح بفرمایید، دوستان گفتن که فیلم اولتون بوده، شما فرمودید از بیرون اشاره کردید، منم سریع تصحیح کردم. فیلم های دیگرتون هم بفرمایید دوستان.
عرضم به حضورت، من الان فیلم سوممه در اصل. بله. چرا؟ چون که فیلم های قبلی من، حالا همجوری که دکتر داشت صحبت میکرد، بله، فاز دو تا فیلمه که کاملا فیلم هنری ان، معمولا فیلمایی که یه ذره بار هنری زیاد داشته باشن خیلی کمتر به گیشه، یعنی بله، فیلمایی ان که توی اون منطقه
هم کمتر دیده میشن هم کمتر شنیده میشن،
نابازیگر، ولی تو بین الملل خب خیلی خوش درخشیده.
دکتر ترجیح میداد که شما همچنان با نابازیگرها برید سراغ این اتفاق و این مضمونی که الان ایجاد کردید تو فیلم.
ببین کاملا درست حرفشون، خب من چیز میکنم، یعنی تایید میکنم، بالاخره وقتی بری توی فرهنگی بتونی از اصل اونجا، یعنی از چیز استفاده کنه، خب خیلی بهتره برای خود من. ما تا اینجا چون با یه فیلم درام اجتماعی پیچیده‌ای طرف بودیم و این فیلم بایستی حالا طبق نظرات تهیه کننده من به اکران میرسید و در اصل
آقای احمد رفیزاده،
آقای کمالی پور،
آقای کمالی پور تهیه کننده، بله،
و این فیلم بایستی به گیشه هم برسه، مجبور یه تعدادی هنرپیشه به قول تو این کار باشه و من سعی کردم خیلی
فیلمتون در گیشه موفق خواهد بود. نظر خودت؟
ببین فیلم بالاخره بینابینی، یعنی هم یه فیلم هنریه و هم گیشه است، ولی گیشه شاید به اون معنایی که حالا شما فیلمای کمدی داره میفروشه.
من اگر فیلم شما رو انتخاب کنم برای دیدن به خاطر نماهای زیبایی که توی فیلمتون هست، نماهای طبیعی که توی فیلمتون هست و چشمو میگیره، گیراست. شما هم خوب قاب بندی کردید، بازی هم بازی های خوبیه، منتها یه عدم تجانس اینجا وجود داره. به زبان اون منطقه حرف نمیزنن، بعد گریم به شدت دیده میشه. قصدی داشتید لباسا گریم؟
ببین واقعیتش به این وقتی که بری توی این فرهنگا و بری توی اقوام، همه فکر میکنن آقا الان هنوز از دهه 60 به قبل و
هنوز پیشرفت نکردن،
ولی واقعیتش اینه که الان آدمای اونجا با تهران هیچ فرقی نمیکنن. شما تو دورترین روستاهای خوزستان یا چهارمحال بختیاری برین، همه آدما چهره هاشون همجوری هم به چهره میرسن، هم شما دماغ عملی زیاد میبینید، خیلی آرایش میبینید، مور رنگی رنگی، یعنی هیچ فرقی نمیکنه. فقط شاید یه بخشش مثلا هنوز لباس هم خیلی کمتر الان دیگه محلی
کرد، شاید به دلیل نوع قصه ایه که شما انتخاب کردید، بافت کلیه،
چون قصه ما تو 1400 داره اتفاق میفته.
بله.
و همه چی آپدیته، شاید حالا
دوستانی که
صحبت میکنن حالا ذره منتقد هستن.
بله.
فیلمو مثلا از میگم از 2-3 دهه پیش دارن فیلمو تو اون زمان دارن میبینن، در حالی که ما همه چی تکنولوژی رو داریم تو این فیلم میبینیم.
بسیار.
یعنی شما فضای مجازی، تلفن، همه چی تو این فیلم هست. یعنی الان داره خود فیلم داره میگه فیلم مال زمان الانه و همه مردم همه جای ایران الان آپدیتن، همه مثل تهران.
یعنی
شما اگه سارا بهرام میبینیم، من خیلی سارا بهرامی ها توی همون منطقه دارم میبینم که همین چهره و همین قیافه و با همین شیوه رفتاری هن.
بسیار. آقای بخشایش، پلانایی که آقای نجفی گرفتن چقدر دست شما رو باز میذاشت توی تدوین، و چقدر فکر میکنید به تفکری که پس ذهن آقای نجفی بوده با تدوینتون نزدیک شدیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید تدوین خاطی خیلی کار سختی بود.
کار سختی بود؟
یعنی از لحاظ اینکه تعداد پلان‌های ما و سکانس‌های ما در واقع زیاد بود.
چند بار فیلم برداری کردید آقای نجفی؟
ما چیزی حدود 46 روز فیلم برداری کردیم.
46 روز. خب بفرمایید.
من خودم هم توی در واقع زمان فیلم برداری حضور داشتم.
بله.
و حس می‌کردم شرایط بسیار سخته، یعنی لوکیشن هایی که شما دارید میبینید.
بله.
یعنی ما با جاهای صعب العبوری مواجه بودیم که نمیتونستیم در واقع عواملمون رو اونجا هدایت کنیم.
بله.
توی تدوین خب پلان هامون، یعنی سکانس هامون بسیار پر پلانه. یک دوتا مواجهه داشتم، این که بتونم ریتم کار رو حفظ بکنم، مدت زمان در واقع فیلم رو از یه حدی بالاتر نبرم، در واقع اون فرکانس هایی که مخاطب ها دوست دارن رو بتونم با اون نگاه خودم. آقای نجفی که من ازشون ممنونم، خیلی دست من رو باز گذاشته بود برای اینکه بتونم هر آنچه که میدونم و در واقع دارم اجرا میکنم رو به مرحله ظهور برسونمش.
و
آره، اینا به من خیلی اعتماد به نفس میداد و من هم این اولین کارمه تقریبا اگه میشه گفت.
بله.
و خودم الان با فیدبک هایی که از مخاطب میبینم، اون لحظاتی که خودم گریه کردم باهاش. بله. و میبینم تو سینما مخاطب گریه میکنه، در واقع روح هم رو ارضا میکنه.
خب بسیار عالی. آقا بهشون نمره چند میدین تو تدوین؟ بی‌تعارف.
بینای بخشایش میگه جوان‌ترین تدوینگر سینما هم هست.
بله. خب الهی شد.
تو این سن واقعا اینقدر هم نخبه است توی سینما، چون واقعا یه ذهنیت خیلی خوبی از کارگردانی و سینما. چیز میشه است که من هر شب میشستم راشا رو میدیدم و انرژیای خوبش و خوشفکریش خیلی کمک کرد به کار.
بسیار عالی.
من آینده درخشانی میبینم ازش.
من برای هر دو بزرگوار آینده درخشانی رو آرزو میکنم. جناب آقای بخشایش، جناب آقای نجفی، فیلم بعدیتون و انشالله که همیشه بدرخشید. خیلی متشکرم که تشریف آوردید به برنامه موج سیمرغ. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خب و اما بریم پاسخ سوال امروز رو اول بگیم کوتاه، جناب آقای زنده یاد عزت الله انتظامی برای فیلم گراند سینما ساخته ی حسن هدایت در سال 1367 جایزه سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد رو از جشنواره فیلم فجر دریافت کرد. خب آقای مرتضی دستخار از کرمانشاه، جایزه 1,000,000 تومانی مبارکتون باشه. سرکار خانم شیما کاظمی از زنجان، جایزه 1,000,000 تومانی گوارای وجودت. فروغ زمان خانیلو کلایه، امیدوارم درست گفته باشم، از لنگرود مبارکتون باشه. خب بسیار تشکر میکنیم از حامی مالی برنامه شرکت محترم صنایع روشنایی یکتا افروز، و اما شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. رامین جوادپور از دور براتون دست تکون میده، من هم بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. تا فردا ساعت 20 موج سیمرغ، رادیو ایران، خداحافظ.
راه تهران پارک، بازار بزرگ زیباست، همه جنساش نفیس و اعلاست، هم مهد فرش هم مهد کالا، مخصوص همه آدم با حالاست، همه جنساش که جور جوره توی تهران شده نمونه، هم مهد کالا هم مهد فرشه، همه یه جنساش میدرخشه.
تهران، استراحه تهران پارس، بزرگ بازار تخصصی لوازم خانگی و فرش، مهد کالا مهد فرش.
میخوای پولت تلاشه؟ کم یا زیاد فرق نکنه، برات سرمایه باشه؟ فقط کاریزما جاشه. هر جور سرمایه گذاری که باشه، فقط کاریزما جاشه.
تشریف ببری؟ چرا زود کجا؟
ببین، یک گنجینه پیدا کردم، امشب میخوام برم سراغش.
گنجینه؟ بلم کن
آماده باش، ساعت 8 میام دنبالت.
متخصصان داخلی موفق شدن با استفاده از هوش مصنوعی.
بریم.
این چه سروازی واسه خودت درست
کردی؟ مگه نگفتی بریم سراغ گنجینه؟
بیا بریم تا بهت بگم. گنج اینه. جشنواره گنجینه سرای ایرانی.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دست یافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، نیخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیچ جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه.